سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 1 پس از 4 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی و مهمان همچنان برنامه مهمان آزادی را داریم. اکنون چند خبر. انفجار روز پنجشنبه 18 ثور یعنی امروز در شهر لاهور پاکستان گزارش شد. تلویزیون جیو و خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش کردند. هنوز دلیل این انفجار مشخص نشده. این رویداد یک روز پس از حملات هوایی هند به اهداف در داخل پاکستان رخ می‌دهد. این تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که هند پاکستان را به دست داشتن در حمله در ماه اپریل در کشمیر متهم کرد که منجر به کشته شدن 26 نفر عمدتاً گردشگران هندو شد. پاکستان این اتهام را رد کرده و گفته که به حملات هند پاسخ خواهد داد. حکومت طالبان گفته که ترکمنستان برنامه‌هایی را در زمینه خط آهن، تجارت و ترانزیت با افغانستان اعلام کرده. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه با رشید مردوف معاون کابینه وزرای ترکمنستان و وزیر خارجه این کشور درباره پیشرفت پروژه پایپلاین تاپی گفتگو کرد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان در بیانیه گفته که این نشست به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. پروژه تاپی یک طرح منطقه‌ای خط لوله گاز است که گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. قرارداد آغاز این پروژه در سال 2016 میان ترکمنستان، دولت پیشین جمهوری افغانستان، پاکستان و هند در اشقابات امضا شده بود. ایران از توقف حملات آمریکا به یمن استقبال کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چهارشنبه پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن به بمباران حوثی های یمن پایان می‌دهد، این موضع را اعلام کرد. ترامپ گفته است که حوثی های یمن پذیرفتن از ایجاد اختلال در مسیرهای مهم کشتیرانی در شرق میانه دست بکشند. بر اساس توافقی که عمان به عنوان میانجی اعلام کرده، ایالات متحده و حوثی ها یک دیگر را هدف قرار نخواهند داد. این شامل کشتی های آمریکایی در بحیره سرخ و برخی مناطق دیگر نیز می شود. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه آمادگیش را برای حمایت از احمد شرع رئیس جمهور دولت انتقالی سوریه در تلاش برای ثبات این کشور جنگ زده ابراز کرد، اما تاکید کرد که این کار مستلزم یک روند سیاسی مسالمت آمیز و همه شمول است. مکرون در جریان سفر شرع به فرانسه در قصر الیزه در پاریس گفت که دولت موقت سوریه باید محافظت همه سوری ها را بدون در نظر داشت قومیت، مذهب یا دیدگاه های سیاسی آنها تضمین کند. او افزود که اگر شرع به گام برداشتن در مسیر اصلاحات ادامه دهد، اتحادیه اروپا می تواند روند کاهش تحریم ها علیه سوریه را آغاز کند. شرع رهبر گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام در مایه قوس سال گذشته به دنبال سرنگونی رژیم بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به قدرت رسید. او در نخستین سفر اروپاییش به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه دیروز به فرانسه رفت. شرع پیش از این به عربستان سعودی و ترکیه سفر کرده بود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه با هم سفری خواهی داشت در دل تاریخ. امروز قصد داریم درسی پر از روایات جذاب از گذشته های دور و نزدیک افغانستان را بررسی کنیم. موضوع درس امروز ما شامل اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان، اوضاع افغانستان قبل از قیام قندهار و ظهور بابوریان است. با ما همراه باشید تا ابعاد مختلف این دوره تاریخی کشف کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی را یادآوری میکنیم. اهداف درسی هست که شما عزیزان به بررسی پیامدهای شورش مغولان بر اقتصاد و فرهنگ آشنا خواهید شد، تحلیل شکوفایی فرهنگی در دوره تیموریان، آشنایی با وضعیت افغانستان پیش از قیام قندهار، و همچنان مطالعه ظهور و گسترش بابوریان در افغانستان و هند. خب مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته دیدیم که غوریان چگونه از استقلال نسبی به شکوفایی فرهنگی رسیدند و یادگاری چون منار جام از خود بر جا گذاشتند. خوارزمشاهیان نیز با قدرت نمایی در ماورالنهر به اوج رسیدند، اما با حملات مغول‌ها سقوط کردند. مغول‌ها با عنوان فاتحان بیرحم شناخته می‌شوند. نه تنها باعث نابودی بسیاری از سمتان‌ها شدند، بلکه در مناطقی همچون افغانستان حکومت‌های محلی مانند آلکرد را به وجود آوردند. خب شاگردان عزیز، این بود مرور بر درس گذشته. میرین سراغ درس جدید. خب در درس جدید درباره اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که در پی یورش‌های هولناک مغولان به سرزمین ما پیامدهای ناگوار زیادی در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی رخ داد. علاوه بر ویرانی‌های مدارس، مکتب‌خانه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز علمی، تعداد زیادی از دانشمندان و اهل علم کشته شدند یا به کشورهای دور و نزدیک مهاجرت کردند، که این حملات باعث رکود و کاهش پویایی در کشور شد و به نوعی قهقرا در جامعه ایجاد کرد. خب درباره ویرانه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که یکی از پیامدهای مهم یورش مغولان قتل عام 100 هزار نفر ویرانی گسترده شهرها و زمین‌های زراعتی بود. بسیاری از کاریزها و قنات‌ها از بین رفتند. مغولان هنرمندان و صنعتگران را به اسارت برده و به مغولستان منتقل کردند تا اینکه از آنان بهره کشی کنند. همچنین مردم در شهرها و روستاها به بردگی گرفته شدند و انواع مالیات‌ها بر دوش مردم تحمیل می‌شد. تأثیر منفی بر وضعیت فرهنگی و ایرانی‌های اقتصادی بر وضعیت فرهنگی نیز تأثیر عمیقی گذاشته و بسیاری از کتابخانه‌ها و آثار علمی که از قبل از حملات مغول‌ها در کشور ما وجود داشت نابود شده بود. مدارس، کتابخانه‌ها، مکتب‌خانه‌ها و مساجد که در آنها آثار دانشمندان نگهداری می‌شد از بین رفته بود. دانشمندان یا کشته شده بودند یا اینکه به مغولستان مهاجرت کرده بودند یا به سرزمین‌هایی چون مصر، شامات و هندوستان رفته بودند. دوران تیموریان و رونق فرهنگی اینا. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که پس از تیمور که مشابه به چنگیز خان عمل میکرد، اینا سرزمین های بسیار تصرف و تخریب کرده بودند. فرزندان او توجه بیشتری به مسائل فرهنگی و هنری نشان داده بودند. شاروخ میرزا و همسرش گوهرشاد بیگم آثار هنری و معماری با ارزش پدید آورده بودند. همچنین با حمایت فرزند دیگر شاروخ، آلقبی بزرگترین رستخانه نجومی در سمرقند تأسیس شد. پس بزرگترین چی؟ بزرگترین رستخانه نجومی در سمرقند تأسیس شد و همچنان فرزند شاروخ، خود بایسنقر فرزند شاروخ نیز کتابخانه بزرگی در هرات بنا کرد و آثار هنری جدیدی خلق شد که به مکتب هرات معروف شد. خب در این سلاح درباره اوضاع افغانستان قبل از قیام قندهار مورد مطالعه قرار میدید. گفته میتونین که با سقوط سلسله تیموریان هرات یک دوره حدود 2.5 قرن در افغانستان آغاز شد که تیان مرکزیت سیاسی و وحدت قلمرو کشور از بین رفت. در این دوران کشورهای مجاور مانند شیبانیان ازبک، صفویان ایران و مغولان هند بخشهایی از افغانستان را تحت سلطه خود درآورده بودند که دوره تاریخی به بررسی وضعیت و نحوه احیای مجدد افغانستان توسط هوتیکی‌ها پرداخته خواهد شد. خب همچنان گفته می‌تونیم که درباره حملات و تصرفات شیبانیان در افغانستان می‌خوانیم. خب گفته می‌تونیم که شیبانیان پس از مرگ سلطان حسین میرزا و بروز اختلافات داخلی در میان فرزندان او توجه خود به افغانستان معطوف کرده بودند و در محرم سال 913 هجری قمری شیبک خان ازبک هرات تصرف کرد. پس از آن قندهار نیز به تصرف شیبانیان درآمد. ازبک ها تا سال 916 هجری قمری که شاه اسماعیل صفوی حمله کرد قدرت و سلطه خود در افغانستان ادامه دادند. خب درباره حملات و تصرفات خوانده، درباره شکست شیبانیان و تصرف افغانستان توسط صفویان میخوانه. درباره چی؟ شکست شیبانیان و تصرف افغانستان توسط صفویان. خب گفته میتونیم که در سال 510 میلادی در جنگ خونین نزدیکی مرو، محمد خان شیبانی به همراه 10 هزار نفر از جنگجویانش توسط قزلباشت صفوی به قتل میرسه. پس از این شکست بخش‌های غربی، شمالی و مرکزی افغانستان تحت سلطه صفویان درمی‌آمد. اگر چه شیبانیان موقتاً عقب نشینی می‌کردند، حملات آنها به شمال افغانستان همچنان ادامه داشت. حملات مقرر شیبانیان به استرخانیان. شیبانیان همچنان به حملات خود به افغانستان ادامه داده بودند، به خصوص عبدالله خان که طی 33 سال حکومت خود 7 بار به افغانستان و ایران لشکر کشیده بود و خسارات زیادی وارد نموده بود. شیبانیان تا سال 1599 میلادی در افغانستان حکومت کردند. پس از آن استرخانی های ازبک که از سال 1007 هجری قمری جانشین شیبانیان در آسیای مرکزی شدند، سیاست های مشابه در قبال افغانستان در پیش گرفتند. و مبحث آخری که امروز مورد مطالعه خواهیم قرار داد، بابوریان و افغانستان هست. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین که در این دوره، در دوره انحطاط و تجزیه افغانستان، سلسله به نام بابوریان بر بخش های از کشور تسلط یافت. رقابت با سایر قدرت های همسایه افغانستان باعث پریشانی، ریکورد و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشور شده بود که در این درس تحرکات و اقدامات مهم بابوریان در تاریخ افغانستان بررسی قرار میده. خب، ظهور بابور و آغاز سلطه‌گری در افغانستان. ظهیرالدین محمد بابور از نواده های تیمور بود. در پی توسعه قدرت شیبانیان ازبک در سال 906 هجری قمری از آسیای مرکزی به افغانستان فرار میکنه. بابور ابتدا توسط خسرو شاه حکمران تخارستان مورد استقبال قرار میگیره و سپس با جذب نیروی از تخارستان به سوی کابل حرکت میکنه. کابل که تحت حکمرانی تیموریان هرات بود، در سال 910 هجری قمری بدون مقاومت به تصرف بابور در میایه. گسترش سلطنت بابور در افغانستان و هند. بابور پس از تثبیت قدرتش در افغانستان به هند لشکر میکشه و با همکاری نیروهایی از کابل، بدخشان و قندهار دهلی را فتح میکنه. این فتح منجر به تأسیس سلسله بابوری در هند میشه که برای قرنها دوام میافه. و بابور در سال 935 هجری قمری وفات میکنه و مطابق وصیتش در کابل به خاک سپرده میشه. مشکلات همایون و درگیری با افغانها. پس از وفات بابور، فرزند بزرگش ناصرالدین محمد همایون به حکومت میرسه. همایون در هند با مخالفت‌های شدید برادرانش و افغان‌ها روبرو میشه که او در سال 947 هجری قمری از سپاه شیرشاه سوری شکست می‌خوره و به دربار صفویان ایران پناه می‌بره. پس از بازگشت به افغانستان با کمک نیروهای صفوی در سال 951 هجری قمری هسته که بیشتر مناطق افغانستان دوباره به تصرف خود در میاره. تحولات در هند و افغانستان پس از همایون. پس از مرگ همایون، پسرش جلال الدین اکبر بر تخت دهلی می نشینه و اداره امور کابل و غزنی به برادرش محمد حکیم می سپاره. اکبر با افغانها در مناطق خیبر، سند و جوب درگیری داشت و قیام‌های آنان را سرکوب کرد. با مرگ اکبر، پسرش سلیم شاه با عنوان جهانگیر پادشاه هند میشه. در دوران او، شاه عباس صفوی قندهار در سال 1623 میلادی به تصرف خود در میاره. درگیری‌های بابوریان و صفویان در افغانستان. خب گفتم می‌تونیم که در طول دوران سلطنت گورکانیان و صفویان، قندهار همواره مورد مناقشه بین این دو سلسله میباشه. جانشینان جهانگیر شاه جهان و اورنگزیب برای گسترش سلطه خود بر افغانستان بارها درگیر جنگ با قدرت‌های محلی میشن که این درگیری‌ها به ویژه در زمان حکمرانی 50 ساله اورنگزیب در افغانستان رخ میده و باعث خسارات و تلفات زیاده میشه. تجزیه افغانستان و آثار و مداخلات بیگانگان. در نتیجه مداخلات و دست اندازی‌های بیگانگان و همراهی برخی از صاحبان نفوذهای محلی با قدرت‌های خارجی، تجزیه افغانستان و انحطاط کشور ادامه می‌یافت که این وضعیت ناخوشایند و تا مدت‌ها در افغانستان پابرجا می‌ماند و باعث رکورد و بحران‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌گردد. خوشاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه درس یادآوری می‌کنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس آموختیم که یورش های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشت. پس چی شد؟ تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشت و مغولان توانستن چکا کنن؟ مغولان و تیموریان همچنان گفته میتونیم که اینا با تخریب اقتصادی و فرهنگی فصل تاریخی در تاریخ این منطقه رقم زده بودند. اما تیموریان به ویژه در دوران شاهرخ میرزا با حمایت از هنر و دانش افق جدیدی دوشیده بودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوری از بی‌ثباتی میشه که با حملات شیبانیان و سلطه صفویان همراه میشه. ظهور بابر به عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند است. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش بابوریان تأثیر عمیق بر این منطقه می‌گذارم، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه می‌داره. خوشاگردان عزیز، این بود خلاصه درس. برای فعلا میرین سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال گنجانده شده، من سوالات رو می‌خوام شما پاسخ بدید. چه عواملی باعث تخریب اقتصادی و فرهنگی در زمان مغولان شد؟ آفرین، تخریب شهرها، زمین‌های زراعتی، کتابخانه‌ها و قتل عام مردم. سوال دوم، چرا دوران تیموریان به عنوان دوری از رونق فرهنگی شناخته می‌شد؟ پس پاسخ چی میشه؟ به دلیل حمایت از هنر و معماری مانند ساخت مسجد گوهرشاد. و سوال سوم، چه عواملی باعث شد بابر از آسیای مرکزی به افغانستان مهاجرت کنه؟ آفرین، فشار و توسعه قدرت شیبانیان. پس چی میشه پاسخیو؟ فشار و توسعه قدرت شیبانیان. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. در قسمت کارخانگی هم سه سوال گنجانده شده، من سوالات میخونم شما یادداشت کنید. سوال اول، درباره آثار معماری دوران تیموریان در افغانستان تحقیق کنید. درباره آثار معماری دوران تیموریان در افغانستان تحقیق کنید. سوال دوم، دلایل موفقیت بابر در فتح هند را تحلیل کنید. و سوال سوم، نقش صفویان در کنترل افغانستان پس از شیبانیان بررسی کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس آینده به سراغ صفویان و قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی در ایران خواهیم پرداخت. خب در پایان این برنامه از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و امید داریم که این درس ها شما رو به فهم بهتری از گذشته و انگیزه برای ساختن آینده بهتر مجهز میکنه. تا دیدار بعدی، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام علیکم شاگردان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و صحت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. امروز با هم یک درس بسیار جذاب و تاریخی از مضمون تاریخ در خدمت شما هستیم و با هم دیگر میخوانیم که این درس درباره پادشاهی امیر امین الله خان و استرداد یا بازپسگیری استقلال کشور عزیزمان افغانستان هست. پس با ما همراه باشید تا سفر تاریخی به گذشته کنیم و نقش مهم این پادشاه در شکلگیری استقلال کشور بررسی کنیم که شامل صفحات 71 الی 78 کتاب درسی شما میشه. خب اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونید شاگردان عزیز در این جلسه با هم دیگر درباره وقایع تاریخی مربوط به پادشاهی امیرالمؤمنین خان آشنا خواهید شد و همچنان بررسی روند استرداد استقلال افغانستان، یعنی بررسی روند پس گرفتن یعنی دوباره استقلال افغانستان و تحلیل جبهات سگانه نبرد و تاثیرات آن بر استقلال کشور. موضوعات هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. گفته میتونیم که در درس گذشته در مورد سقوط حکومت امیر حبیب الله خان و همچنان چگونگی انتقال قدرت به امیر امان الله خان صحبت کرده. گفتین که همچنین به فعالیت های اصلاح طلبانه او برای استقلال کشور اشاره کردیم. امروز این داستان ادامه خواهید داشت و نگاهی عمیق‌تری به تلاش های او خواهیم داشت. خب پادشاهی امیر امان الله خان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که درباره پادشاهی امیر امان الله خان در کل در درس به بررسی شخصیت امیر امان الله خان، چگونگی به قدرت رسیدن او، همچنان نقشی او در استرداد استقلال افغانستان و روند معاهدات مهم بین دولت های امان الله خان و انگلیس میپردازیم و همچنان این معاهدات باعث به رسمی شناخته شدن استقلال افغانستان توسط دولت بریتانیا شد. که امیر حبیب الله خان در 21 فوریه 1919 در یک حادثه ترور در شکارگاه کلگوش چیکار میشه؟ کشته میشه. و بعد از او هسته پد از کشته شدن یا دو حکومت در افغانستان شکل میگیره، یکی حکومت نصرالله خان برادر امیر حبیب الله خان در جلال آباد این سلطنت اعلان میکنه، اما امان الله خان پسر حبیب الله خان در کابل اعلان سلطنت میکنه. که در نهایت گفته میتونه حمایت مردم در حمایت مردم و درباریان باعث ازی میشه که امان الله خان به سلطنت مسلط بشه و نصرالله خان از ادای سلطنتی دست برداره. خب گفته میتونه که امیر امان الله خان در اولین اعلامیه سلطنت خود اهداف و برنامه های اصلاحی خود برای مردم افغانستان مطرح میکنه، یعنی اهدافی که در ابتدا داره، و همچنان او وعده میده که افغانستان باید مستقل باشه و مردم باید از آزادی کامل برخوردار باشن و همچنین از ملت افغانستان میخواد که در برابر ظلم و تجاوز مقاوم باشن و در جهت ایجاد یک دولت مستقل و متمدن گام بردارم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، ممنوعیت کار اجباری و تمرکز بر آموزش و توسعه از جمله اولویت‌های او بود. خب شاگردان عزیز، درباره مائده صلح راولپندی می‌خونه. گفته می‌تونیم که یعنی پس از جنگ سوم دولت بریتانیا ترجیح میده که مسائل از طریق مذاکرات حل کنه و در 18 اوت هست که 18 اوت سال 1919 هست مذاکرات صلح راولپندی بین افغانستان و بریتانیا آغاز میشه. پس از چندین جلسه مائده صلح راولپندی چکار میشه؟ امضا میشه. اما این مائده بیشتر به نفع کی هست؟ بریتانیا، و او نتوانست استقلال کامل افغانستان تضمین کنه و پس از این دولت افغانستان خواستار یک مائده برابر و منصفانه میشه. مائده منصوری. گفتم میتونید در سال 1920 میلادی هست که دولت افغانستان از بریتانیا چکار میکنه؟ خواستار امضای یک مائده کامل و برابر هست. به مذاکرات طولانی در منصوری آغاز میشه، اما در نهایت این مذاکرات به نتیجه نمیرسه، یعنی نتیجه این مذاکرات نمیده. هیئت افغان بدون امضای توافقنامه پس به کابل برمیگرده. مائده کابل. گفتم میتونیم در مائده کابل که پس از مذاکرات بی نتیجه در منصوری، دولت بریتانیا برای به رسمی شناختن استقلال افغانستان یک هیئت به کابل روان میکنه و بعد مذاکرات طولانی در نهایت منجر به امضای مائده کابل و در 22 نوامبر 1921 میشه که طبق این مائده بریتانیا استقلال افغانستان به رسمیت میشناسه و تبادل سفیر میان کابل و لندن آغاز میکنه. و همچنان گفته میتونیم درباره چی تاثیرات استقلال افغانستان که با امضای مائده کابل و به رسمی شناخته شدن استقلال افغانستان، دولت افغانستان میتونه سیاست خارجی مستقل خود دنبال کنه و روابط دیپلماتیک و همچنان با دیگر کشورها برقرار بسازه، که این دستاوردها ضربه بزرگی به سیاستهای استعماری بریتانیا و در منطقه وارد کرد که موجب تغییرات مهمی در جایگاه افغانستان در سطح بین المللی شد. و در نتیجه گفته میتونیم که پادشاهی امیر امان الله خان به عنوان یک دوره مهم در تاریخ افغانستان شناخته شد که او با اصلاحات داخلی و اعلام استقلال از بریتانیا پایگذار افغانستان مستقل و همچنان خود مختار در دوران مدرن میشه. همچنان گفته میتونیم اگرچه معاهدات مختلف و چالش های بین المللی باعث شد که او نتواند به اهداف خود دست یابد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به بخش بعدی، استرداد استقلال کشور و جبهات سگانه نبرد. خب به ادامه گفته میتونیم شاگردان عزیز که استرداد یعنی همو بازپس گرفتن استقلال کشور منظوری هسته. گفته میتونیم که در این درس یعنی در کل ما چکار میکنیم درباره چگونگی استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا و اهمیت جبهات سگانه نبرد که به شکست نیروهای انگلیسی و متارکه منجر میشه میپردازیم، که این جبهات عبارت از جبهه شرق، جبهه جنوب و همچنان جنوب و شرق و جبهه جنوب افغانستان هسته. و گفته میتونین که استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا با اقدامات دولت امانت خان آغاز میشه. که پس از اعلام استقلال در 1919 دولت افغانستان بر اساس معاهدات قبلی که داشتن، اینا خواستار تجدید نظر در وضعیت سیاسی کشور و همچنان به رسمی شناختن استقلال خود میشن. در حالی که دولت امان الله خان منتظر پاسخ نبود، ارتباطات دیپلماتیک با دیگر کشورها برقرار میشه و جنگ استقلال علیه بریتانیا شروع میشه و شوراهای دفاعی کشور تشکیل میشه و ارتش افغانستان در این نبرد در جبهه‌های مختلف آماده میشن. که از جمله درباره جبهه شرق میخوانیم، گفته میتونیم که جبهه شرق افغانستان و پیروزی‌های اولیه در جبهه شرقی سپهسالار سالم محمد خان هست که به همراه نیروهای افغان در ماه اپریل 1919 به جلال‌آباد میرسه. و همچنان زمان که جلال‌آباد میرسه، نیروهای افغان حملات ناگهانی و سدی خود علیه نیروهای انگلیسی چکار کنن؟ آغاز میکنن و موفق میشن که نیروهای انگلیسی از ننگرهار تا پیشاور عقب بزنن. حملات افغانها موجب ایجاد ترس در میان نیروهای انگلیسی میشه، اما نیروهای بریتانیایی با استفاده از بمباران هوایی و همچنان زمینی تلاش کردن تا پیشروی افغانها را متوقف کنن یا جلوی نار بگیرن. که این بمباری ها باعث تلفات غیر نظامیان میشه، اما امان الله خان از انتقال پایتخت خود به مکان دیگری امتناع میورزه و جنگ چکار میکنه؟ ادامه میده. و جبهه جنوب، خب در قسمت جبهه جنوب گفته میتونیم که یعنی در کل چی هست در جبهه جنوب. اول جبهه جنوب شرق بگیم، بعد از اون سراغ جبهه جنوب. گفته میتونیم که در جبهه جنوب شرق میبخشیم، در جبهه جنوب شرق سپهسالار محمد نادرخان هست که با نیروی منظم افغان به گردیز سفر میکنه، به گردیز میرسه و در تاریخ 14 می هست که نقاره استقلال در پکتیا به صدا در میاره و همچنان نیروهای افغان حملات خود چکار میکنم؟ آغاز میکنم و نیروهای انگلیسی در این جبهه شکست میخورم و مناطق مختلف نظامی خود از دست میدم. و پس از حملات قاطع در 26 می هسته که نیروهای انگلیسی توان خود از دست میدم و از دولت افغانستان درخواست آتش بس میکنم که در نتیجه انگلیس ها در 3 جوان هسته که سال 1919 درخواست توقف چی میدم؟ جنگ میکنم. و حالا در مورد جبهه جنوب میخوانیم، گفته میتونه که در جبهه جنوب سردار عبدالقدوس خان هسته که به اسم اعتمادالدوله هم معروف هسته، این برای هدایت نیروهای افغان به قندهار حرکت میکنه و با ورود به قندهار، زمان که وارد قندهار میشه، نیروهای مردمی با او چکار میشن؟ با او پیوست میکنن یا میپیوندن و ارتش افغان ها به ده‌ها هزار نفر میرسه. که در ابتدا نیروهای انگلیسی در اسپین بولدک و پیشین حملات ناگهانی به نیروهای افغان میانجامه، اما نیروهای افغان بدون تأخیر در 26 می هست که حملات گسترده‌ای را آغاز میکنن و در نتیجه نیروهای انگلیسی مجبور به تخلیه مراکز نظامی خود میشن و افغان ها موفق میشن مناطق مختلفی از جمله شهر کویتر پاکسازی کنن. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که استرداد استقلال افغانستان نتیجه تلاش های جانفشایی های مردم افغانستان در جبهه های مختلف هست که جبهات سگانه نبرد شرق جنوب شرق و جنوب هست که با رهبری معاصر امیر امان الله خان و همچنان نیروهای افغان منجر به شکست نیروهای انگلیسی و به رسمی شناخته شدن استقلال افغانستان میشه. که این پیروزی ها نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ منطقه نیز اهمیت فراوانی داشت. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه شاگردان عزیز گفته میتونیم که امروز درباره پادشاهی امیر امان الله خان خواندیم و گفتیم که امیر امان الله خان یکی از دوره‌های برجسته تاریخ افغانستان هست، یعنی در کل پادشاهی، و که او میتونه استقلال کشور از طریق دیپلماسی و نبرد یا جنگ به دست بیاره و در جبهات سگانه نبرد نیروهای افغان به رهبری فرماندهان شجاع ارتش بریتانیا شکست بده. معاهدات راولپندی و کابل نقش مهمی در تثبیت استقلال داشتند و افغانستان توانست با عنوان یک کشور مستقل روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها آغاز کنه. که تلاش های این پادشاه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در سطح منطقه نیز تاثیر برانگیز بود. خب رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه کسی پس از امیر حبیب الله خان ادعای سلطنت کرد؟ آفرین. کسی که بعد از امیر حبیب الله خان ادعای سلطنت کرد، نصرالله خان در جلال آباد و امان الله خان در کابل بودند. سوال دوم، استقلال افغانستان چه تاریخی اعلان شد؟ استقلال افغانستان در چه تاریخی اعلان شد؟ آفرین، بسیار عالی، در 13 آپریل 1990. خب شاگردان عزیز، رسیدین سراغ کار خانگی که مربوط به شما میشه. کار خانگی من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم، حتما پاسخ بدیم. سوال اول، معاهده کابل چه زمانی امضا شد؟ سوال دوم، در جبهه جنوب چه اتفاقی رخ داد؟ در جبهه جنوب چه اتفاقی رخ داد؟ خب در درس آینده به بررسی اصلاحات و رفرم‌های شاه محمود الله خان و همچنان سفر اروپایی او خواهیم خواند. همچنین عکس‌العمل‌های داخلی و خارجی به اصلاحات را تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 79-89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. امید است که از سفر تاریخی لذت برده باشید. تا درس بعدی و ماجرای جدید، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو جدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمند های برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شدم. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سنف 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه؟ کم معلومات بتین.
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم، بعد هزی شرایط محدودی است که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم، او هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. امتیده بود ما به این دلیل من را به مساجد روان کردم، به می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد به دست طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان حضیر در محل که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنهاشان بزرگ بود ولی بسن ما خورد بود، و به دلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانمها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. و یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، او زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادر ما خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادر ما یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم. نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همون تو چیزی میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم را یا کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوای بره از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم در حقیقت با زندگی خود داشتم من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شود و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، 5 سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ایم حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که من را به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادر ما فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شب به من می داد. ما 10 افغانی شب در بس در میلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بس اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستایی که بسیار زیاد او کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتانم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیشرفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم و زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیت‌هایت بگویی، خودت در کجا هستی، با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کیستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتبم همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یکی داد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت‌های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه مملوک خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در ضمن هزینه روزی یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا تحقیقاتشان را پورا میکرد، میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم، تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب را بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی را در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالی 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از این که هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در 1 سالی که در آلمان 1.5 سال شد و این 6 ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان 1 سال درک کردم که بله، مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده‌های خود را دارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشد، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنان افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقتی از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هست، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهای را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخزم و فرد دیگه استم، ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتانم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانه. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، به خصوص ما مهاجرت، به خصوص کسایی که در طول این 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنا بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای و سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوجی همون قدر بدبختی هاش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحولی، هیچ وضعیتی، هیچ حالتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که ادامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
Yeah. دلارا، دانم که هستی زیبا، شیرین سخن دلارا، آتش زدی تو اینجا، نینا توانی مارا، آتش زدی تو اینجا، نینا توانی مارا، روشن ستاره در پرده های شو دیدم، روشن ستاره در پرده های شو دیدم، شیرینی بندی دل خورده خو دیدم،